و این آدم دو آدمش، یک آدمش تا تهران بیان آزادیست و صلح هست و حتی به میگویند که آقا شاره میشی کشت، میگه خیر از این نمیدونیم که باید به این میشیم که به دست خود کسی را کشته باشه. حالا میروشیم که همین آدم میروشه تهران میگه که اینها رو اعدام کردن، محاکمه لازم نداشتن، همین احراز هویت کافی بوده. و شما از کجا میدونستی اینها که مجرمه؟ شما که نشاطون میگفتی که معلوم نیست شاکه چیزه به دست خود کشته باشد، شما از کجا مطمئن بودی اینها رو که اعدام کردن به دست خودتون آدم کشته میدن؟ حالا به برای که اصلا محاکمه برای این است که یا وجدان تاریخی جامعه تنهی بشود و ساعت و زیرود شدن برداشته بشود، نه برای این است که این وسیله تجدید قدرت استبدادی تونت بسیدن بشد. شما بعد افتاد به قطع آقا انقلابی اعدام ها، این اول آقای هاشمی رفسنجانی نیست گفتی در یه نماز جمعه هم گفت این شب اول که خواستم بریدن دانشگاه و دایی های خلق و مجاهدین خلق رو دشتار کنم، از اتفاق من رشیدم دیدم تو این بست در حضور آقای خمینی، آقای خلخالی بودم، این آقای هاشمی رفت اینجا میبینیم تو سه تای دیگه هم بودن الان تو ذهنم نیست. بابا هنوز اولا این انقلاب در این انقلاب گل برگلول پیروز شده، شما هنوز این انقلاب روز اول میخواد که به خون فرق خون کنید این انقلاب رو، اونجا صحبت میکردن که دویست داره امشب بکشیم، دویست بین دویست و چهارصد این حفظ رقم رو میگفتن دیگه قضیه تمام میشه و نه اگر نه فردا مجبور میشیم خیلی بیشتر اعدام کنیم. این دفعه هم آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه گفت اگر روز اول 20 سال اعدام کرده بودیم امروز مجبور نمی‌شدیم این همه اعدام بشه بکنیم.
مثلا این صحبت ها من روزهای اول انقلابه،
هم مثلا یکی دو روز بعد از انقلابه، من برای عهده گرفتم که همون شب بروم به دانشگاه و این ماجرای این که میگفتن دانشگاه رو کردن انبار اسلحه رو ستاد کردن اینها با اینها گفتگو کنم اینها با آرامش مثلا حل کنم. این آقای خلخالی رو من گفته ها شما به دانشگاه نخواهی رسید، این تمام ناهم نها تو کچه ها دارن مردم به گلو میبندن، شما میزنم اینجا راحت برسید دانشگاه. گفتم اون پای من نرسیدم که شما بعد برو اونجا دیست چهارشت هایی که میخوای ادام. پس مسئله از همون روز اول تر بود، بعد به خیال این که دویست سال اعدام چهارصد سال اعدام بکنن این با کودتای فرداد شد شروع کردن چهارصد تا دویست تا چهارصد تا شد در همون سال اول شد هزار تا، بعد اعدامی یافت تا حالا به هزاران بعضی رقمهای خیلی بزرگ میگوین. این مقدار که اسامی در دست است چندین هزار کش حالا هم اداره داره.
همیشه پس به این ترتیب کودتای خرداد ۶۰ به این مفهوم برخورد غیر قابل اجتناب دو نوع نگاه که در صحبت‌های آقای خمینی که شنیدیم مطرح شده بود اجتناب ناپذیر بود، درسته؟
اجتناب ناپذیر. ببینید اگر دو طرف حق رو میخواستم معتاد برداشت رو بشون از حق نایکسان بود، معتاد به خشونت نبود، بحث آزاد لازم بود و از طریق بحث آزاد هم به نتیجه میرسید.
نه خب نبود دیگه، از اول دو نوع نگاه بود که یکی بر مبنای خشونت مطلق، یکی هم بر مبنای آزادی.
حالا اگر نه یه طرف حق رو میگفت، مثلا میگفت آزادی، یه طرف قدرت این راه حل نداشت، یا اون طرف قدرت کودتا میکرد که کرد، یا در اون طرف مردم جنبش میکردن و از آزادی خودشون دفاع میکردن، مقداری کردن. اما در تاریخی که دیدیم هنوز وسیع‌ترین جنبش و مقاومت بعد از کودتای خرداد 60 است که انجام گرفته تا این زمان. چون این جنبش اخیر هنوز وسعت و اون مقاومت رو سالها ادامه پیدا کرده، پیدا نکرده. اما جان پیدا کنه دنبانه اون جنبش میشود. با این حال اون جنبش همگانی به طوری که عموم مردم در شرکت بکنن و استبداد رو غیر ممکن بکنن، نه نشد. نتیجه این که استبداد با همون خشونتگرایی در درون و در بیرون، جنگ 8 ساله رو در سود اسرائیل و امریکا و انگلیس، بنابر آنچه که وزیر دفاع انگلستان در دادگاه گفت تصدی کرده، الان هم یعنی الان که داریم حرف میزنیم و در منطقه در هر جا جنگ هست، این آقای هم اونجا حضور داره. تازگی به اصطلاح دایره جنگ یمن را هم فرا گرفته، بعد اون اونجا حضور داره. و این ملتی رو از رشد انداخته، بلش کرده و برای کسانی رو حاکم کرده که اساسا شخصیتشون، رفتارشون، گفتارشون، کردارشون ننگ‌آور است برای انسان در خور این عنوان. حالا می‌پردازم به بحث خودمون، برای اینکه از ایران هم و از فراوان مراجعه شده که این بحث خیلی به کار میاد در این روزها و این رو به اصطلاح کامل کنید.
من می‌خواستم خواهش کنم که توی بحث اگر فرصت پیدا کردین و معلش دیدین، این تفاوت‌ها و تشابهات مثلا کودتای این دفعه رو با جنبش مردم رو با 30 خرداد 60 هم لطف کنین طرح کنین.
اگر فرصت به اصطلاح این مقایسه دست داد و مقایسه واقعی بود بسیار
خواهش
عرض کنم به شما. در گفتگوی قبلی من عرض کردم که این ولایت مطلقه فقیه نظام برگزاری است، رژیم برگزاری است.
بله.
لحاظ که یک ولی فقیه دارای اختیارات مطلق از جمله حق به کار بردن زور و یک مردمی محکوم به اطاعت مطلق، خداوند نسبت به اگر هم اطاعت نکردن ولی حق دارد زور به کار ببرد تا اینها مجبور به اطاعت بشن. این نظام یعنی اون مردم که صاحبی هیچ گونه اختیار نشن جز اطاعت هیچ چاره ای ندارند میشوند بردگان. این آقای ولی هم که صاحب ولایت است، دستیت دارد در جان و مال و ناموس مردم، میشود صاحب بردگان. عوامل او هم میشوند هرش کنم به شما مأمورین او بر بردگان. حالا گفتم که این از اسلام نیست، این از فلسفه یونانی ارسطو است. ارسطو که این فلسفه رو ساخت و این منطق سوری رو ساخت، خود هم میگوید که این کار رو برای این کرده که یونانی که انسان آزاد است از دیده او، در غیر یونانی که بربر است یا نیمه وحشی یا وحشی، انسان های نیمه وحشی و یا وحشی که در حکم برده هستند و باید یونانی صاحب اونها بشود، این فلسفه و اون منطق روشی در اختیار او میگذارد برای اینکه این بردگان رو به کار بگیرد و بر ثروت خود بیفزاید. بنابراین این در اصول راهنمای اسلام نه آشنا بود نه عمل میکرد. فلسفهش بر توحید نیست، بر سندیت است، بر دوگانگی است و در این دوگانگی، دوگانگی نیست مثل لیبرالیسم امروز که دو تا محور باشه هر دو فعال. نه خیر، یه محور فعال مایشه هاست، اون یونانی و بین یونانی ها هم قانونگذار عادل است، و یه محور مطیع صرفه که اون بردگان است. حالا به مناسبت در اولا بگم که این پنج اصلی که ما داریم اصول دین ما هست، اصول بعضی ها میگن ستاش اصول دین عموم مسلمانان هست، دو داشت مال اصول مذهب شیعه هست.
بله،
در واقع این پنج تا از اصول دین هست. اون انگلس دوست همکار مارکس بود، می نویسه در اون کتاب دیالکتیک طبیعت، حالا یک اثر دیگه الان تو ذهنم نیست، که توحید رو عرب ها کشف کردن. نمیگه که اون اثر راهنمای اسلام هستا، میگوید عرب ها کشف کردن. از توحید و عرب ها هم کشف کردن منظورش این نیست که خدا یکیست، منظورش این است که توحید به معنای مجموعه ای که با هم جمع می شوند یک واحد یا یک موجود زنده رو می شوند. به این معنا می گوید. و در واقع هم توحید به این معنای یگانگی است، یک سانیست، برابریست در حقوق، در برخورداری از امکانها. توحید به معنای خدای یکیست، بازتابش در زندگی انسانها اون معنایی می شود که الان من عرض کردم، که انگلس می گوید که عرب ها کشف کرده. اما آقای جلیل دوست خواه در تحقیقی که کرده راجع به زردشت و اوستا به این نتیجه رسیده که این اصول قبل از اسلام در ایران زردشتی هم بوده است. یعنی ایرانی ها قبل از این که به قول آقای انگلس عرب ها رو به چشم بکنن این پنج اصل رو چشم کرده بودن. این توضیح رو این توضیح باز خواهم گشت. بنابراین ما یه ملتی بودیم با این فرهنگ، این اصول در این حال که راهنمای دین اونها بوده، اصول راهنمای دین اونها بوده، ارزش های اخلاقی و رفتاری و کرداری اونها هم به شمار می رفته از پیش از اسلام. حالا ببینیم که خود آقای ارسطو در این باب، در باب اینکه گفتم که این نظام بردگاری است، ولایت مطلقه فقیه، چه میگوید؟ این را نقل میکنم از کتاب ارز کنم نوشته آقای امیر مهدی بدی، ترجمه آقای احمد آران، در باب ارز کنم به شما یونانیان و بربرها، تحت عنوان یونانیان و بربرها، در صفحه 292 کتاب، نه ببخشید اول از صفحه 290 اش بکنم. آری، ارسطو با فراموش کردن و غافل ماندن از همه این امور به نیروی قیاس منطقی که از اسرار آن کاملا آگاه بود، برای که خودش ساخته بود، سیاستی برای بهره کشی از انسان به وسیله انسان و دینی متکی بر غرور نژادی طرح ریخت که همه محکومان به ستم بر روی زمین در مدتی نزدیک به 25 قرن عذاب آن را چشیده و هنوز می‌چشند که ملت ما الان دارد می‌چشد. قربانی این فلسفه این منطقه است هم امروز. حالا خود این خود جناب ارسطو در کتاب سیاست کتاب اول فصل دوم اینطور میگوید: در میان بربرها زن و غلام یک منزلت دارد و سبب آن این است که از آن چه در طبیعت اساس و حکم است نصیبی ندارند. اشتباهها اجتماعی از یک غلام نر و یک غلام ماده است و به همین جهت است که شاعر گفته است یونانی حق دارد که بر حکومت کند و چنان است که بنابر تر بربر و غلام یکی است. از این بنابر تصویری که خود این آقا ارسطو کرده فلسفه و منطقشو برای این ساخته است که یونانی یعنی آزاد بر بربر یعنی نیروشی که ایرانی هم در ازاد اینا میدونست حکومت کنه در یک نظام برگزاری.
بله.
حالا باز به صورت دستورهایی که ارسطو میداده به میگویم داده است که آقای
اسکندر
میگوید که بنابراین به خاطر داشته باش که چون بربرها را ناچار کنی که بردگان یونانیان باشند و ارادت را بران کس کنون شاه بزرگ نامیده می شود یعنی داریوش باچایی را تحمیل کنی شرف به افتخاری خواهی داشت که هیچ کس به بالاتر از آن نتواند رسید و شایسته لشکرکشی های تو خواهد بود و دیگر جای کاری جز خدا شدن نخواهی داشت. و همان گونه که سقراط با عملی کردن دستورهای ارسطو توانست از ثروت فراوان پدرش که با کار کشتی سازی غلامان خود ثروتمند شده بود بهره برداری کند و به معانی و بیان و بلاغتی برسد کانگا هنر کوچک کردن چیزهای بزرگ و بزرگ کردن چیزهای کوچک نامیده هست شما هم میتوانید به در ایران مسلط بشوید و بردن. پس منطقی که این آقا ساخته بنابر تصریح منطقیست که کوچک رو بزرگ میکنه وقتی لازم است قدرت احتیاج داره، بزرگ رو کوچک میکنه وقتی لازم داره که چه میکنه. زمین یعنی ایام بزنید خطنده رو بزرگ بشرده میگوید این پیروزی بزرگه، جنایت های بزرگ کرده میگوید نه اصلا این روز که اون آقای رئیس نیروهای انتظامی گفته است که نخیر اصلا در اینجای شکنجه نشده در گهریزک.
بله.
رئیس آقای خامنه‌ای اصلا هیچ بکنی ممکن شده است که نخیر هیچ شکنجه و این چیزا هم نشده. بزرگ کوچک میکنی کوچک بزرگ منطق عرصه کارشونه.